بدونی که چی شد که ما به اینجا رسیدیم، از کجاها گذشتیم، چه بر سر ما گذشت. در پردیس ملت برای شما سعی میکنیم تاریخ و سرنوشت هنر انقلاب رو روایت کنیم، گوشه به گوشه و آن به آن، تا جایی که امکان پذیر باشد. امیر حسین سید آقایی حالا شما رو دعوت به شنیدن میکنه.
خانم ها و آقایان سلام، من امیر حسین سید آقایی هستم و با پرونده این هفته پردیس سینمای ملت در خدمت شما. هنر همیشه تأثیر عمیقی روی جامعه و فرهنگ داشته. وقتی یه هنرمند یه اثر خلق میکنه، در واقع داره با مردم زمانه خودش حرف میزنه. هنر همیشه نقش کلیدی توی شکل‌دهی به فرهنگ و تغییرات اجتماعی داشته. وقتی به آثار هنری توی سطح جهان نگاه میکنیم، میبینیم که هنرمندان برجسته تونستن با خلق آثارشون روی باورها، ارزشها و حتی سیاستهای جامعهشون تأثیر بذارن. وقتی از هنر حرف میزنیم، داریم از یه زبان جهانی صحبت میکنیم که هیچ نیازی به ترجمه شدن نداره. هنر از همون اول نقش مهمی توی شکل گیری اجتماع و فرهنگ های ما داشته. انگار هنر یه آینه است که همه ی احساسات، باورها و تغییرات اجتماعی ما رو منعکس میکنه. مثلا اگه از جایی که هستیم یک کمی دور بشیم و به جنبش رنسانس در اروپا نگاه کنیم، میبینیم که چطور هنر باعث تغییرات بزرگی توی نگرش مردم به انسان و مسئله دانش شده. پیکاسو یه جمله معروف داره که میگه هنر یه دروغیه که باعث میشه یه حقیقت رو عمیق‌تر ببینیم. جمله نشون میده که هنر توانای ایجاد تغییرات بزرگی داره، از تئاترهایی که به نابرابری بین مردم میپردازه گرفته تا نقاشی‌هایی که زیبایی طبیعت رو به تصویر میکشه. هنر همیشه منبع الهام و عامل تغییر بوده. در نهایت هر جامعه‌ای که به هنر اهمیت بده میتونه فرهنگی غنی‌تر و انسانی‌تر داشته باشه.
یک کار مهم بناست که انجام بشه در پردیس ملت انشالله در برنامه‌های بعدی، و اون هم شکلگیری پرونده‌های مطالبات فرهنگی. این یعنی چی؟ یعنی شما به عنوان مردم، به عنوان مخاطبان رشته‌های مختلف هنری، به عنوان شهروندان حق دارید که مطالبات خودتون رو در حوزه‌های مختلف مطرح کنید. پردیس ملت تلاش می‌کنه بستری ایجاد بکنه برای اینکه شما بتونید مطالبه‌های فرهنگی خودتون رو مطرح کنید. یه مثال بزنم که ممکنه شما هم ایده‌های دیگری بگیرین، در شب‌های دیگه با ما تماس بگیرین، نظرسنجی‌های برگزار می‌کنیم. اگر این نظرسنجی‌ها رأی بیاره، اون وقت ما پیگیری می‌کنیم. بذارین مثالو بهتون بگم. فرض بکنید یه سالی در یک روزگاری در همین سرزمین، در تاریخ این سرزمین، همین شهر، همین جایی که من و شما زندگی میکنیم، یه جای مخصوص وجود داشته به اسم تکه دولت مثلا. اینجا چه اتفاقی میافتاده؟ جایی که اگر کسی میخواسته تعزیه ببینه میدونسته باید به اونجا مراجعه بکنه. یک جای ثابت در پایتخت برای اجرای تعزیه، نمایش آینی و سنتی و مذهبی ایرانی که البته جنبه‌های گوناگون داره، انواع گوناگون داره که خیلی‌هاش الان اجرا نمیشه، اصلا فراموش کردیم و چه حیف. یک مطالبه میتونه این باشه که یک مکان واحد اختصاص پیدا بکنه به اجرای تعزیه، در کنارش یک دانشگاه شکل بگیرد، یک مدرسه تعزیه شکل بگیرد، استادان تعزیه اونجا باشن. یک کسی میگفت اگر ما مثلا فرض بکنید یک مهمان خارجی داشته باشیم، از یک کشور دیگری بخواد بیاد به این سرزمین، دنبال این باشه که تعزیه ببینه، باید چی بهش بگیم؟ کی بیا مثلا؟ برو فلان روز تو محرم برگرد، یا اینکه برو دو سال یه بار یا چند سال یه بار اگر یه جشنواره هنرهای نمایشی سنتی و آیینی داشتیم، بیا اونجا و تعزیه ببین یا نمایش‌های ایرانی ببین. منظور این که جایگاه واحدی برای اجرای تعزیه همین حالا که با شما صحبت میکنم در پایتخت این کشور اسلامی وجود نداره، این یه خلأ جدیه. این میتونه درخواست من و شما باشه، اگر این درخواست رو مطرح بکنیم به صورت یک نظرسنجی، اگر شما بالای 70% بهش رأی بدین، ما هم به شما قول میدیم که میریم و پیگیری میکنیم با مسئولان و فرنشینان گونگون، کسانی که این موضوع بهشون ربط پیدا میکنه حرف میزنیم، مطالبه شما رو مطرح میکنیم و سعی میکنیم که عملی بکنیم. یعنی این یک خواست طبیعی مردم و شهروندانه و باید جامعه عمل بپوشد. از راه تلفن ها میتونین با ما گپ بزنین، 226-52-465 و 226-52-466. اینجا پردیس ملت. به زودی برنده مسابقه رو اعلام میکنیم، اما راهنمایی بیشتر. اون صدایی که برای شما پخش کردیم مربوط بود به یک فیلم سینمایی که در بین چند فیلم اول سینمایی جای میگیرد که بلافاصله بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 ساخته شدن. اسم خود فیلم و اسم کارگردانش رو میتونید به ما بفرمایید و دیگر بگویم از بازیگران اسم بردم، کیومرث ملک مطیعی هم یکی دیگر از بازیگران بود، سیروس گرجستانی هم یکی دیگر از بازیگران بود. بنابراین یکی از اولین فیلم هایی بود که کوشیده بود جامعه انقلابی به تن بکنه. این که حالا اصلا تا چه حد این فیلم فیلم خوبی بود فیلم بدی بود و اینا کاری نداریم، یه توضیح هم بدم بهتون، باز توضیح مکمل اون زمان. آقای احمد نجفی و آقای محمد علی نجفی و اینها مسئولیت داشتن در حوزه سینما، خیلی تلاش کرد. آقای احمد نجفی این فیلمی که صداشو میشنوید از پرده بکشه پایین، یعنی نگاه احمد نجفی اون زمان این بود که این فیلم متظاهرانه است، فرصت طلبانه است، فیلم خوبی نیست. میخوام یعنی بهتون بگم این که ما داریم به مسابقه گذاشتیم این فیلم رو، لزومن این نیست که حتما فیلم خوبی است یا بدیه. خود آقای محمد علی نجفی هم توی خاطراتش تعریف میکرد، میگفت من کارگردان این فیلمو صدا کردم، حالا نگاه من این نبود که فیلمو بکشم پایین، آقای نجفی دنبال این کارا بود، ولی من دنبال این بودم که حرف بزنیم، با کارگردان حرف زدم، گفتم آقا شما به انقلاب چی کار دارید اصلا، فیلم خودتونو بسازید. علتش چی بود که آقای نجفی به کارگردان این حرف رو زد؟ برای این که میدونستین اصلا انقلاب رو نشناخته. یه مثال دیگه بزنم درباره این فیلمی که الان صداشو میشنوید، برای این که بدونید چقدر فیلمسازان به انحراف رفته بودن به اسم فیلم انقلابی ساختن. یعنی همه ظواهر فیلم انقلابی رو میبینید، حالا گروه های مختلفی که حضور داشتن اون روزا صداشون رو اینجا میشنوید، ولی چه اتفاقی افتاده بود؟ این فیلم مثلا میخواست بگه مبارزه های انقلابیون مبارزه زیرزمینی بوده، برای اینکه اینو نشون بده میرفت دوربین رو میبرد تو زیرزمین. تلقی کارگردان این بود که مبارزه زیرزمینی منظور اینه که تو زیرزمین اتفاق میفته، و آقای نجفی این خاطره تعریف میکرد که ما به کارگردان گفتیم آقا تو کار به انقلاب نداشته باش، میشه بری فیلم خودتو بسازی، همون فیلم خودتو بساز، درباره چیزی بساز که میشناسی. برخی درباره انقلاب فیلم می ساختن بدون این که بشناسنش، مثل این فیلم.
حالت چطوره؟
میبینید که
شما ها دیگه کارتون تمومه. تمام هم دستاتونو گرفتن، بیشترشونو کشتن. مقاومت در مقابل قانون بیکنه.
کدوم قانون؟ قانونی که در سال 1324 قمری نوشته شده یا قانون یاسایی که شما داری؟
این حرفا مرگتون از دیگر میکنه. چرا سرسختی میکنی؟
از هر قطره خون ما صدها مبارز به وجود میان. پرچم انقلاب خون میخواد.
بله، از شما خواستیم که اگر اسم این فیلم و کارگردانش رو حد زدین تلفنی به ما بفرمایین. 226-52-465 و البته جایزه دریافت بکنین. تلفن 226-52-466 و سامانه پیامگیر 30094. برخی از دوستان وقتی درباره سینمای انقلاب و سینمای پیش از انقلاب حرف میزنن واقعا گاهی دیگه بی‌انصافی میکنن، یعنی میخوان به طور کلی تمام تلاش های سینماگران و هنرمندان سالهای قبل از پیروزی انقلاب رو زیر سوال ببرن که همه این فیلم ها مبتذل بودن، همه فیلم فارسی بودن، همه مستهجن بودن. خب اینطور نبود، به راستی اینطور نبود. در همون سالهای پیش از انقلاب اسلامی هم سینماگرانی بودند که کارهای متفکرانه می کردن، کارهای جدی می کردن، مستندهای متفاوت می ساختن. افرادی مثل بهرام بیضایی که هیچ وقت تن به ابتذال ندادن، ناصر تقوایی که هیچ وقت تن به ابتذال نداد، علی حاتمی که هیچ وقت تن به ابتذال نداد، اینو داشتن کار خودشونو می کردن، خلق هنری خودشونو. یه کسی با رگه‌هایی از شاعرانگی تبدیل می‌شد به سعدی سینمای ایران مثل علی حاتمی. دیگران کسانی مثل عباس کیارستمی، اینها زایده ی همون سینمای کانونی بودند که در سالهای پیش از انقلاب نطفش بسته شد. اما چرا حمایت نمی‌شد؟ چرا تفکر حمایت نمی‌شد اما ابتذال حمایت می‌شد؟ چرا سانسور شامل حال فیلم‌های مبتذل نمی‌شد اما شامل حال فیلم‌های متفکرانه می‌شد؟ کافی بود یه حرف متفکرانه، یک حرف اعتراض‌آمیز سیاسی توی فیلمی شنیده بشه و شما نمونه‌هاشو دارید. کسانی مثل ناصر تقوایی، کسانی مثل مسعود کیمیایی، اینا به خاطر اینکه سینمای اعتراضی رو شروع کردن زیر سوال بودن اون زمان، چه در موسیقی چه در سینما. یعنی ساواک مشغول بود با اینها دیگه. درباره پایان گوزنا حتما شنیدید روایت مسعود کیمیایی رو که پایانش رو ساواک اصلا او رو وادار کرد که عوض بکنه، و در مورد فیلم‌های دیگر. اما نطفه موج نوی سینمای ایران کجا بسته شد؟ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جایی که بهرام بیضایی کار میکرد، جایی که فرض بکنید عباس کیارستمی اون زمان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فرصت پیدا میکرد فیلم‌های منتقدانه بسازه علیه نظام آموزش و پرورشی زمان خودش. یعنی در سالهای پیش از انقلاب فیلم‌های اعتراضی و منتقدانه کیارستمی رو میتونید دنبال بکنید با پیام‌های آشکار و پنهان سیاسی که در کانون تولید میشد. اسمش رو احمد طالبی نژاد اسم این فیلم‌ها رو به عنوان یک منتقد سینما گذاشت سینمای کانونی، یعنی فیلم‌هایی که به نوعی از کانون شروع شدن ولی موج نو رو شکل دادن. این موج نو در سینمای بعد از انقلاب تازه نفس کشید، یعنی تونست فیلم‌هاشو بسازه، فیلم‌هاشو ارائه بده، هرچند که بعضی از فیلم‌ها متوقف شدن، توقیف شدن، مثل مرگ یزدگرد آقای بیضایی در همون زمان. به یکی از دلایل توقیفش هم مسئله حجاب بازیگر زن فیلم خانم سوسن تسلیمی بود. به هر حال علارغم اینکه فیلم بسیار ارزشمند بود، روایت‌های تازه‌ای رو از تاریخ نشان میداد، یک فیلم تئاتر بود در حقیقت، ولی فعالیت یک سینماگر رو لنگان کرد، متوقف کرد، برخی بلا تکلیف شدن. اما بعدتر در پردیس ملت به شما خواهم گفت که اولین قدمی که سینمای انقلاب برداشت در احیای سینمای منطبق با ارزش‌های خانواده بود. اینا شعار هم نیست، برای اینکه آمار به ما نشون میده گونه‌ای که در سینمای بعد از انقلاب شکل گرفت و تونست گسترش پیدا کنه، تونست آشتی بده مردم رو با سینما، گونه ملودرام بود. ملودرام هم درباره عشق بود و درباره خانواده بود، درباره تشکیل خانواده بود، درباره اعضای خانواده بود. و حالا خلاصه بگیم ملودرام اگر تو ذهنتون بیارید، یک رابطه عاشقانه ای که به سرانجام نمیرسد، موانعی تو شکل میگیره و حالا چیزای دیگه، گل‌های داوودی مثلا اگه یادتون باشه، یک رابطه عاشقانه بین دو نابینا و موانعش بود، یک نمونه جالب بود از ملودرام سازی و آثاری که تونستن خانواده ها رو بکشونن برای خریدن بلیت. خیلی ها الان آقای شاهنگیان داشتن میگفتن ما سالهای قبل از انقلاب اصلا تلویزیون نداشتیم چه برسه به سینما. حالا بعضی وقتا میرفتن فیلمای شاخص رو میدیدن کسانی که علاقه من بودن، ولی خانواده ها که نمیرفتن. حتی خانواده کسانی هنرمندایی مثل محسن مخملباف که بعدن سرانجام دیگرگونه پیدا کرد، توی فیلم گنگ خواب دیده میگه خانواده ما به ما، چون خانواده مذهبی داشتن، میگفت اینا، ما میگفتن اینا مطربیه، نریم به سمت سینما، موسیقی، این چیزها اصلا معنی نداشت. یعنی در اون سالها تلقی که مردم داشتن یه تلقی منحط بود از هنر سینما شوربختانه. و خب سالها باید طول میکشید، سالها باید طول میکشید که سینمای انقلاب فرزندان خودش رو و بلوغ فرزندان خودش رو بشناسه و درک بکنه. همون اول کار که ما ابراهیم حاتمی‌کیا نداشتیم، حاتمی‌کیا تازه رفت پشت صحنه جنگ، شروع کرد به فیلم برداری، شروع کرد به مستند ساختن تا بیاد فیلم کوتاهش رو بسازه، طوق سرخ رو بسازه، تا آوینی ازش تعریف بکنه، یواش یواش بشه ابراهیم حاتمی‌کیا سینماگر انقلاب ما. و دیگران که شما میشناسید یک به یک میتونیم بگیم. بنابراین یه خلأ اتفاق افتاد. تو اون خلأ چیکار میتونستیم بکنیم جز این که بریم، یعنی اجازه بدیم که همون سینماگران سالهای پیش از انقلاب، نمونهش کارگردان همین فیلمی که امشب در این مسابقه صداشو براتون پخش کردیم، خب فرصت پیدا شد که اینا کار کردن. چی ساختن؟ سینمای ریشو، یعنی سینمای کاملا متظاهر بدون عمق مذهبی. این سینمای متقلبی بود، یعنی اومده بود از فضای روز استفاده بکنه. تا دیروز کاباره نشون میداد، حالا مسجد نشون میده. و خب این سینما در نطفه خفه شد، برای اینکه از همون اوایل آدمای مثل احمد نجفی که اون زمان خب خیلی تندرو بود، آدمای مثل محمد علی نجفی و دیگران با نگاهایی که داشتن سعی می‌کردن جلوی این نوع سینما بایستن. همین هم باعث شد که برخی از ستاره‌های سینمای پیش از انقلاب خانه نشین بشن، کما اینکه خیلی‌ها معتقدن اونا میتونستن کارشون ادامه بدن. افرادی مثل آقای سید محمد بهشتی که صداشون رو میتونیم پخش بکنیم الان، داریم درباره هنر انقلاب صحبت کرد. ایشون اون زمان از معماران به اصطلاح سینمای بعد از انقلاب بودن، تو بنیاد سینمای فارابی در دهه 60 نشستن با آقای انوار، دیگران تصمیم گرفتن یه سینمای گلخانه‌ای شکل بدن. سینمای گلخانه‌ای یعنی چی؟ بعد از انقلاب تکلیف روشن نبود و ما هم خوراک می‌خواستیم برای سینماهایی که خیلیاشون بسته شده بودن، برخی مصادره شدن، برخی مدیرانشون فرار کرده بودن. و برای احیاش سینمای گلخانه‌ای در بنیاد فارابی شکل گرفت با حمایت از گونه‌های مختلف. گفتن که ما لازم داریم مثلا 4 تا در سال فیلم جنگی بسازیم، دفاع مقدس. بنابراین دعوت می‌کردن از سینماگران مختلف بیکار، شما بیا فیلم دفاع مقدس بساز، ما بهت وام میدیم. ما 5 تا فیلم ملودرام سالیانه لازم داریم، دعوت می‌کردن. ما 4 تا فیلم کودک لازم داریم، مثلا دعوت می‌کردن از داریوش فرهنگ که اصلاً مخاطب کودک رو میشناخت نمیشناخت این مهم نبود، ولی چون جای خالی سینمای کودک وجود داشت میگفتن خب ملودرام که داره ساخته میشه، دفاع مقدس داره ساخته میشه، آقای فرهنگ ما اگه فیلم کودک بسازی بهت وام میدیم. یه کسی که مخاطب کودک رو نمیشناخت میامد و فیلم میساخت در حوزه سینمای کودک. این اتفاقی بود که در سینمای گلخانه افتاد، یعنی اومدیم مدیریت کردیم که خودمون بگیم 4 تا فیلم ملودرام، 4 تا فیلم دفاع مقدسی، 4 تا فیلم کمدی، 4 تا کودک، اینا رو بیاین پخش بکنیم. برای سینمای کودک سینمای مخصوص خودش رو بذاریم، سینما بولوار، سینماهای قیام، جاهای دیگه. و خلاصه این سر و شکلی بود که در دهه 60 سینما به خودش گرفت. صدای سید محمد بهشتی رو میشنوید که مدیر بنیاد سینمای فارابی بود اون زمان. بنیاد سینمای فارابی بازوی اجرایی معاونت سینمایی بود، معاون سینمایی هم آقای انوار بود.
قبل از انقلاب یه از شعارها، یا شاید بشه گفت اصلی ترین شعار انقلاب، عبارت بود از استقلال، آزادی، جمهوری اسلام. بقیه شعارها حاشیه بر این بود. حالا ممکنه تصریح نشده باشه درش، ولی یک جور در واقع در جستجوی استقلال بودن، یه جور میخواستن اون شوکتی که از دست رفته بود رو دوباره به دست بیارن. هیچ چیزی به اندازه وابستگی مثلا تحقیرآمیز شمرده نمیشد برای جا جامعه ایرانی. واسه همین در واقع یک بار دیگه فرصت شد در سال 1357 که این شعار بیان بشه. من میخوام عرض بکنم که تنها صحنه‌ای که موضوع شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی قرار گرفت صحنه هنر و فرهنگ، هیچ صحنه دیگه من سراغ ندارم که موضوع این قضیه قرار گرفته باشه. شما میخواید استقلال داشته باشید، استقلال حکم میکنه که ببینید که این سرزمین کجاست، دارای چه مشخصاتی هست، دارای چه مختصاتی هست، حقیقتاً کوتاه‌ترین راه کجاست. ببینید همه عموماً میپذیرن که سر از مثلا صنعت فولاد در نمیارن، یه تعداد معدودی هستن فکر میکنن سر از صنعت فولاد در میارن. مثلا بگیم صنعت سیمان، اکثر جامعه ایران میگن آقا ما سر در نمیاریم. بگیم مثلا خطوط ریلی، میگن ما سر در نمیاریم. اما تقریبا شما کسی رو پیدا نمیکنید از حوزه فرهنگ و هنر احساس بکنه سر در نمیاره. همه احساس میکنن سر در میارن. چون احساس میکنن سر در میارن، پس به خودشون اجازه میدن که بگن که خب شعار ما کو، استقلال آزادی جمهوری اسلامی کو. عرصه فرهنگ و هنر همواره مورد پرسش بوده. این پرسش گاهی اوقات خیلی ملایم بوده، گاهی اوقات خیلی شداد و قلاز بوده. شهر رو، شهر فرهنگ و هنر رو یه لکه بزرگی ببینید، بگید شهر تهران در دامنه البرزه، اینجوری بگید، یعنی عناصری که توش وجود دارن البرز باشه و شهر تهران و جنوبش مثلا کویر و این لکه های درشت رو فقط اسم برید. اینی که خونه اون کجاست و اون درختش اومده توی حیات اینو از اون مثلا میوه‌اش داره میگه، این چیزا رو بذاریم کنار دیگه، اصلا توی این ارتفاع دیگه شنیده نمیشه. من میخوام بگم توی این ارتفاع وقتی که قرار میگیریم جامعه هنری ما بشینید پای در دلشون، هیچ کدومشون راضی نیستن، همشون یه قورایی دارن، همشون یه گلایی هایی دارن، گلایی دارن از اینی که سانسور شدن، گلایی دارن از این که فرصت پیدا نکردن، گلایی دارن از اینی که حقشون به جا آورده نشده، گلایی دارن از اینی که آرزوهای رؤیاهایی داشتن این رؤیا نذاشتن یه دی موفق باشه، همش گلایی دارن. این شما نگاه بکنید، مثلا من خودم سال 73 دیگه تو سینما نیستم، هنوز وقتی میشینن از من گلایه دارن بابت اون 10 سالی که اونجا بودیم. میگن بابا این آدمایی که پیر میشن دیگه یادشون میره بابا، میگن که یادش به خیر، اون گذشته همیشه یادش به خیره، مال ما همیشه یادش به شره. جامعه هنری وقتی یاد ما رو میبینن یاد گلمندی هاشون میافتن. خب از این ور میبینیم مدیران در فضای رسمی همه گلمندن، از اون طرف خود جامعه هنری همه گلمندن. اما من میخوام عرض بکنم که تنها صحنه‌ای که این اتفاق افتاده، این استقلال آزادی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، همین صحنه فرهنگ و هنر. تا سال 1335 ما در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت تولید ارزش بوده. اما شما سینماتون تو دنیا مثل فرش ایرانی میشناسن. من یادم در سال 2000 میلادی ایتالیا کارهای خیلی مهمی داشت انجام میداد، از جمله کارهایی که داشت میکرد این بود که در کولیسئو که وسط روم هست، اونجایی که مسابقات گلادیاتوری و اینا رو برگزار میکردن که همیشه یه خرابه تاریخی بود، اونجا داشتن آماده میکردن که تئاتر اجرا بکنن. واسه اولین بار در طول تاریخ تو اونجا تئاتر اجرا بشه. آنتیگونه رو میخواستن اجرا بکنن، البته آنتیگونه سهم ایران بود، ولی دو تا تارت شبیه به اینم باز مال سوفوکل به دیگران می‌خواستن بدن. حالا از کشورهایی که داره تاریخ کهن هستن دعوت کرده بودن، یونان بود، خود ایتالیا بود و ایران، دعوت کرده بودن که بیا اینجا نمایش اجرا بکن. من تو نمایش مربوط به ایرانش حضور داشتم. خانم پری صابری آنتیگونه رو با استفاده از زبان تعزیه اجرا کرد. اجرای بسیار درخشانی بود، طوری که در مطبوعات ایتالیا وقتی که ارزیابی کردن اجرای ایرانی ها رو بهتر از ایتالیایی ها و یونانی ها ارزیابی کردن. یعنی که ما در عرصه فقط سینما نیستش که حضور جهانی خیلی موفق داشتیم، ما در تئاتر هم حضور جهانی موفق داشتیم و میتونیم داشته باشیم، در موسیقی هم حضور جهانی خوبی داشتیم و میتونیم داشته باشیم، در هنرهای تجسمی هم حضور جهانی خوبی داشتیم و میتونیم داشته باشیم. حالا شما اتفاقا وقتی که نگاه بکنید میبینید علت اینی که ما یک باری همچین جایگاهی پیدا کردیم در مقیاس جهانی اینه که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی در هنر و فرهنگمون محقق شده. به میزانی که محقق شده ما موفق شدیم. اتفاقا اون عرصه‌ای که از همه کمتر مورد حمایت قرار گرفت همین عرصه فرهنگ و هنر بود. شما ببینید سهمش از منابع ملی چقدره، سهم وزارت نیرو چقدره، سهم وزارت صنایع چقدره، سهم وزارت کشاورزی چقدره، از قابل قیاس نیستن. یعنی میشه گفتش عرصه هنر ما اصلا به رانت نفتی وصل نبود. اون چیزی که امروز به عنوان صنایع خلاقه دانش محور ازش صحبت میکنه تولید ارزش بوده. ما در کشاورزیمون تولید ارزش میکردیم، ما در صنعتمون تولید ارزش میکردیم، ما در هر چیزمون تولید ارزش میکردیم. از سال 1335 به مرور که نفت وارد چرخه اقتصادی ما میشه تولید ارزش یواش یواش کم رنگ و کم اهمیت میشه تا جایی میرسه که دیگه تولید ارزش اصلا باورمون نسبت به تولید ارزش به این میره. تو مقیاس ملی تنها عرصه ای که خوشبختانه از این منابع مسموم نفتی دور بود و این امکانو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده صحنه فرهنگ و هنر بود. مثلا همین صحنه فرهنگ و هنر ما کارنامش کارنامه خوبی است، بلکه به نظر من درس‌های بزرگی داره واسه همه دیگرانی که وظیفه داشتند کارنامه‌شون رو نشون بدن که چقدر در جهت محقق کردن شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی قدم برداشتن، به اونا در واقع تذکر بده، تنبه بده.
ساعت 23:27 دقیقه، اینجا رادیو تهران، پردیس ملت و سرنوشت هنر انقلاب.
وقتی به انقلاب اسلامی ایران فکر میکنیم نمیشه نقش هنر رو نادیده گرفت. تو دوران پیش از انقلاب هنرمندا با استفاده از ابزارهای مختلف هنری از سینما و نقاشی گرفته تا شعر و موسیقی صداشون رو به گوش همه میرسوندن. اونا با این کارشون اعتراضها و آرمانهای انقلابی رو به تصویر میکشیدن. نقاشی‌های دیواری و پوسترهای انقلابی با تصاویری که حرف دل مردم بود توی شهرها پخش می‌شد و نقش مهمی توی گسترش پیام انقلاب داشت. بعد از پیروزی انقلاب، هنر یه مسیر جدید رو طی کرد و به ابزاری برای بیان ارزش‌های اسلامی و انقلابی تبدیل شد. سینمای بعد از انقلاب با موضوعاتی مثل دفاع مقدس، عدالت اجتماعی و مقاومت خیلی به شکل‌گیری این فرهنگ جدید کمک کرد. همونطور که امام خمینی رحمت الله علیه گفتن، هنر باید در خدمت تعالی انسان و ارزش‌های اسلامی باشه. این جمله راه هنرمندان رو توی دوران بعد از انقلاب مشخص کرد.
خدا چرا اینجا رو زمین دنبالت کشتم نبردی؟ تو دریا دنبالت بودم نکشتیم؟ تو جزیره ها دنبالت کشتم ولی بقیم چشمامو گرفتی این زنو نبردی؟ چرا اینجا؟ من شکایت دارم، من شاکیم، بس کور رحمانت، کور رحیمت، کور آخه قراره بود که این نبود. چرا اینجا؟ چرا چشمامو به هم بست دادی؟ من چی ببینم؟ من شکایت کنم، به کی شکایت کنم؟ به چی بگم؟ شکایت کنم.
انقلاب اسلامی ایران یه تغییر